الرحمن الرحيم الحمد والثناء لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. بحث ما در جلسه قبل در قاعده ملازمه بود. بحث بود که آیا بین حکم عقل و حکم شرع ملازمه وجود دارد یا ملازمه وجود ندارد. مفصلا مرادشون از عقل عملی و عقل نظری مطرح شد، گفت محل روشن شد که محل بحث در عقل عملیه. در مورد عقل عملی هم دو تا مبنایی وجود دارد، یه مبنای مشهور، یه مبنای محقق اصفهانی و به تبع ایشون آقای مظفر، این رو هم توضیح دادیم. و ماحصل مطالبی که در جلسه قبل گفتیم اینه که اصلا هیچ ملازمه‌ای بین حکم عقل و حکم شرع در نظر آقای صدر وجود ندارد، همینطوری که برهان استحاله هم آقای صدر نمیپذیرن. یعنی میفرمایند حکم شارع در مواد حکم عقل هم به دلیل لغویت اینجوری نیستش که قبیح باشد. شارع میتواند حکم بکند و میتواند هم جعل و حکمی نداشته باشد. این ماحصل بحث جلسه قبل. بفرمایید. نفهمیدم. عقل درک میکنه که اینا نه، عقل درک میکنه حسنش و حسنش یعنی ممایم بقی ایفعل ایش باید ملازمش کش کنی. مولا هم مطابقش آمده اعتبار کرده حسن است، یعنی ملاک حسن در نظر شارع هم هست. شارع ملاک حسن رو کشف کرده، ولی حالا شارع اعتبار و جعل هم کرده، این بحث دیگریه دیگه. شارع شما نه حرفتون همون حرفی بود که ما وقتی عدل حسنه یعنی شارع هم حسن میداند. بله لغو باشه، مثل همون برهان لغویت دیگه، این مثل خیلی مانع داشته باشه. ما عرض کردیم دیگه مثل خیلی از موارد ممکنه مصلحت و مفسده وجود داشته باشه ولی مانع از جعل و اعتبارش وجود داشته باشه دیگه. خب چون اعتبار و جعل شارع به یه داعی دیگه است دیگه، به داعی تحریک بالفعل. اگر عقل خودش تحریک بالفعل داره، چه دلیل داره شارع رو دوباره به جعل کنه، تحریک بالفعل کنه؟ خب فقط یه نکته باقی مونده. اینا که ما گفتیم تقریبا 90% شو آقای صدر نفرمودن، یه نکته آقای صدر فرمودن که این را توضیح بدیم. اونم اینه که آقای صدر میفرمایند بعضی از مدققین در مسئله آمدن یه تفصیل خواهشان در قاعده ملازمه. گفتن در قاعده ملازمه ما دو جور حسن و قوب داریم. یه حسن و قوب داریم متأخر از حکم شرعی، یه حسن و قوب داریم متقدم بر حکم شرعی. یه تعبیر اصولی آقایون میکنن، میگن که یه حسن و قوب داریم در سلسله علل حکم شرعی، یک داریم در سلسله معلولات حکم شرعی. اینا با هم دیگه متفاوت است. یعنی چی؟ معلولات متأخر، این معلولات بعضی از حسن و قوب ها در سلسله علل حکم شرعی ان، یعنی حسن و قوب در دامنه ملاکات ان. یعنی شما میفهمید این کار حسن است، ممایم بقی ایفعل العدل حسنون. پس حالا سوال میکنید که شارع هم مطابقش وجوب دارد یا ندارد. این در سلسله علل حکم شرعیه، یعنی این حسن میخواهد علت باشد برای این حسن عدالت ورزیدن. شما کشف کردید حسن عدالت ورزیدنی را که این حسن عدالت ورزیدن علت میشود که شارع هم براش جعل وجوب کنه. این میشه حسن و قبی که در سلسله علله. این مواردی که ما تا الان خوندیم، یعنی اینا همونطور که عقل حسنشو درک کرده، درک شارع نسبت به چنین حسنی منجر به این میشود که شارع متعال هم جعل وجوب کند بر اساسش. این میشود حسن و قبهای در سلسله علل. ولی بعضی از حسن و قبها در سلسله معلولات متأخر از حکم شرعیه. شارع متعال وقتی میگوید سله، خب ما یک عقل میگوید که اطیع الله دیگه، میگه که خب عقل میگوید که تو باید حتما بری چیکار بکنی. میگوید حسن امتثال، میگوید امتثال عمل شارع حسنون. همچون حکم عقلی دارید یا ندارید؟ شما حکمی دارید به عنوان حسن امتثال حکم شارع. آقایون میفرمایند، بزرگوارانی مثل مرحوم نائینی و جمعی دیگه ای میفرمایند که آقا تو این مواردی که حکم در سلسله معلولاته دیگه قاعده ملازمه معنی نداره. قاعده ملازمه مال اینجاها نیست که شما بیاید بگید تو سلسله او حسنی که الان حسن اطاعت نسبت به احکام شرعیه، اینجا دیگه دوباره یه لزوم اطاعت داشته باشه. چرا؟ چون اگه قائل به یه لزوم اطاعت بشه تسلسل میشود. شارع میگه نماز واجب است، عقل میگوید که اطاعت این امر مولا حسنون، درسته؟ شما میگید این حسن دوباره یه وجوب شرعی داره، درست شد؟ یه وجوب شرعی داره، یعنی واجب است اطاعت از امر مولا. باز خود این وجوبه باز یه حسن عقلی داره دیگه، باز یه حسن عقلی یه وجوب شرعی داره، باز یه وجوب شرعی یه حسن عقلی داره. اگه در سلسله معالی قاعده به ملازمه شرعی بشید لتسلسله، هی حکم عقل به حسن اطاعت وجوب است، باز بر اساس یه حسن اطاعت یه وجوب شرعیه، باز اون وجوب شرعی حسن اطاعت داره، اون حسن اطاعت یه وجوب شرعی داره، لتسلسله. پس بنابراین میگوین که اگر در سلسله معلولات باشه این چی پیش میاد؟ تسلسل پیش میاد. حالا یه دعوای دقیق و فنی هم آقایون در خود بحث تسلسل دارن که دیگه اصلا مطرحش هم نمیکنیم، واردی بحث نمیشیم که آیا تسلسل در سلسله معلولات هم استحاله داره یا در سلسله علل استحاله داره، در هر دو تاش استحاله داره یا در هیچ کدوم استحاله نداره. تو بحث استحاله آقایون بحث میکنن که استحاله در سلسله علل هم اشکال داره یا در سلسله معلولات. بعضیا میگن تسلسل در سلسله علل اشکال داره، تسلسل در سلسله معلولات اشکال نداره. ای که در علل لم ينتهي الى علت ثابت و واحد تسلسل اشکال داره، ولی در معلولات بی نهایت دقیقا مثل مثلا عرض کنم خدمت شما چیز بشه، مثلا تو بعضی از ترکیب هایی که توی مثلا تو اتم ها اتفاق میفته که تون 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 بی نهایت بعضی از اتم ها اینجوری هستن که بی نهایت تغییر شکل میدن. مثلا اتم هایی که حالا شما که شیمی خوندید مثل بنزن و اینها که الکترون ثابت ندارن، اینها بی نهایت هی از یه حالت به حالت منتقل میشه، دوباره او کشش او باعث میشه. آره تو بعضی از ترکیبات شیمی چه اشکال داره؟ یه چیز علت بشه باز دوباره اون چیز دیگه به وجود بیاد، یا معلول های متعدد بشه دیگه. شما هر وقت یه الکترون به وجود بیاد ازش یه چیز دیگه به وجود بیاد، از اون چیز دیگه به وجود بیاد، یه چیزی رو به وجود بیارید که بی نهایت معلول ازش محقق بشه تا نهایت و تا قیام قیامت تا الی ابد معلول داشته باشه، اشکالی نداره دیگه. فعلیت همش نه، هر کدوم مترتب بر هم دیگه، هر کدوم ممکنه. نه توجه داشته باشید، ممکنه ای وادم اب نداره، چش که حالا با یه امتثال با یه اب نداره، بی نهایت با همون با یه امتثال همه اون بی نهایت هم امتثال میشه، چش کال داره. حالا بالاخره من الان نخواستم بگم یه حرف درست یا غلطه دیگه، گفتم یه حرفی هم اینجا هست، حالا بگذاریم دیگه، حالا فقط یه اشاره کردیم دیگه، اینم یه بحث سر جای خودش. پس ما حسن شد که آقای صد میفرماین که ما اگر هم قاعده ملازمه رو بپذیریم در موارد سلسله علل احکام شرعیه، نه در سلسله معلولات احکام شرعیه، چون در سلسله معلولات احکام شرعیه یعنی حسن و قبح متأخر از وجوب شارع، اگر قرار باشه که این خودش بخواد یه وجوب شرعی بیاره این بازم به تسلسل میشه، باز اون وجوبه یه حسن داره، باز اون حسنه یه وجوب داره، وجوبه یه حسن عقلی داره، اون حسن عقلی یه وجوب داره، علل لبد. این ما حاصل بحث در بحث حسن و قبح. بفرمایید. ام نداره دیگه، ولی بی نهایت جعل شرعی باید بشه، لازمه شه که بی نهایت شارع متعال جعل شرعی بشه. حکم عقلی ها شما میگه حالا بی نهایت اشکال نده بشه، حالا بیکار بی نهایت جعل شرعی بکنه، باید بی نهایت جعل شرعی بشه دیگه. خب ما این چیزی قانع شد بفهم تو حسن علل قبول نکرد، تو علل آورد گفتش این علل بود، تو علل آیسد گفت، تو سلسله آیسد گفت بحث تو اونجایه، گفت اگر بخوایم بحث بکنیم اصلا بحث قاعده ملازمه تو سلسله علله، تو سلسله علل هم آیسد گفت نه برهان بر تلازم درسته نه برهان بر استحاله درسته، آیسد گفت منات و محط بحث در سلسله علله، اونجا هم مبنا آیسدی شد که نه استحاله وجود دارد نه تلازم، غالب امکان شد، ولی تو سلسله معالی اصلا بحثی وجود ندارد. چرا؟ چون منجر به تسلسل میشود و تسلسل هم باطل است. حالا این کل بحث دیگه. خب الملازمه تو بین الحسن والقبح والامر والنهی، بحث ما در ملازمه بین حسن و قبح و امر و نهیه. آیا حسن و قبح عقلی ملازمه با امر و نهی و وجوب و حرمت شرعی دارد یا ندارد؟ حالا آقای صد از همین اول فقط سه چهار تا گزاره میگن، گزارهایی که مبنای خودشونه دیگه، ما این رو باز کردیم. الحسن والقبح امران واقعیان یدرکهما العقل، حسن و قبح امر واقعی هن که عقل اونها رو چیکار میکنه؟ درکشون میکنه، فقط عقل کارش درک و کشفه. و مرجع الاول حسن یعنی چی؟ یعنی الی ان الفعل مما ینبغی صدوره، یعنی چنین صفتی دارد فعل که سزاوار است آن را انجام بدهیم. و مرجع استان یعنی قب به چی برمیگرده؟ الا انه مما لا ينبغي صدوره، این کار چنین صفتی دارد که سزاوار نیست آن را انجام بدهیم. بفهم ندی آیسر که نفس الامر تصویر میکنه دیگه. بله اصلا آیسر بین این دو تفاوتی قائل نیستش دیگه، عرض کردیم دیگه، اینا جفتشون میگن یکی، فرقی نمیکنه، فقط چون اونها صفتشون صفات واقعی است، این صفتشون صفاتی که مربوطه به جنبه عملی اسمش گذاشتیم عقل عملی. ولی آیسر در همینجا میگه العدل حسنون یک لوح محفوظ داره دیگه، در خود نفس الامر العدل حسنون وجود داره. و هذا الانبغاء اثباتا و سلبا امر تکوینیون واقعیون و لیس مجعولا، این انبقا، این سزاواری، این که خوبی کار انجام بدیم، خوب نیست این کار رو انجام بدیم، این که پسندیده از این کار انجام بشود، چه اثباتن و چه سلبن، یک امر تکوینی واقعیه و مجعول شرعی نیست. و دور العقل به نسبت الیه دور المدرک لا دور المنشئ والحاکم، نقش عقل به نسبت به این عرض کنم عدل، این حسن و این قوبه ها نقش مدرک است، نه نقش منشئ و حاکم. عقل در اینجا حکمی ندارد، فقط کشف میکند. جازی عرض کردم دیگه، و دور عقل به نسبت به این انبقا، این این اصلا خود حسن و قوب یعنی انبقا دیگه، حسن و قوب رو آیست به انبقا برگردون دیگه، واقعیت شد دیگه، این حسن و قوب و این انبقا همین دور منشه و حاکم است. و یستم ما هازل ادراک بالحکم العقلی توسعن، درک عقلیه ما اسمش میذاریم به حکم عقلی، ولی عقل اصلا حکمی ندارد، عقل فقط کاشف است. چی؟ توسعان یعنی گستردگی، توسعه ای میدیم، یعنی به این کشف هم اسمش گذاشتیم حکم، عقل حاکم نیست، اسم این هم گذاشتیم حکم، گفتیم حکم عقل عملی. نه توسعان یعنی توسعه در دامنه مصادیق، یعنی مصادیق غیر واقعی را معناش مسامعه میشه، یعنی نتیجهش، ولی معنای توسع یعنی توسعه دادن، یعنی اون چیزایی که مصداق نیستن اینها را ما جز مصادیق حکم به شما میاریم، چیزی که حکم نیست هم بهش میگیم حکم. چی؟ متوجه نشدم. منشه و حاکم عقله، ولی اصلا اینجا اصلا اینجا نه منشه و حاکم یکی دیگه، همون حکم دیگه، حکمش هم حکم انشائیه دیگه، منشه و حاکم اینجا به یه معنی است که میخواد این قضیه را انشاء بکند، به این قضیه حکم بکند، دو جور استفاده میکنیم. و اصلا در اینجا اصلا منشه این نیست که منشه ای خواسته باشد، اینا امور واقعیه هستن که درکش میکنن. حالا آیا نفس الامر رو هم خداوند متعال ایجاد کرده؟ نکرده، حالا او بستر جای خودش. اگر اینا یه قضایای نفس الامریه یا مخلوق خداوند متعال باشن در نفس الامر، خب اونجا بله حاکم و منشه اینا حضرت باری تعالی است. و قد ادعا جماعت من الاصولین الملازمه بین حسن فعل عقلا و الامر به هی شرعا، بعضی از اصولیون ادعا کردن گفتن بین حسن فعل عقلا و امر به او شرعا یه ملازمه وجود دارد، بین این دوتا و بین قبح الفعل عقلا و نهی عنه شرعا، یعنی کل ما حسنه العقل وجبه الشارع و کل ما قبحه العقل حرمه الشارع. و فصل بعض المدققین منهم بین نوعین من الحسن والقبح، بعضی آمدن یه تدقیق کردن گفتن احدهما الحسن والقبح الواقعان فی مرحله متأخره عن حکم شرعی والمرتبطان به عالم امتصاله و عصیانه، اونایی که متأخر از حکم شرعی هن، مرتبط به عالم امتصال و عصیان هن، در مرتبه معلول حکم شرعی هن، نه در سلسله عللش، اول حکم شرعی میاد بعد حسن اطاعتش میاد، من قبیل حسن الوضوء به اعتباره طاعتن لامر شرعی، شارع متعال وقتی میگه که اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق، عقل هم میگوید که این کار حسن است و امتصال، چون امتصال امر مولاست. یا قبح اکل لحم ارنب به وصفه معصیتا لنهی شرعی، چون گوشت خرگوش خدا متعال حرام کرده، عقل میگه قبیح، گوشت خرگوش رو نخور. چرا قبیح؟ چون شارع حرام کرده، از باب لزوم امتثال امر مولاست و لزوم اجتناب عن نهی مولاست. والآخر الحس والقبح الواقعان به صورت منفصله عن الحکم شرعی، اینایی که منفصل از حکم شرعی هن. یعنی اگر قرار باشه حکم شرعی باشد به خاطر چنین حس نیست، به خاطر این حسنه که شارع متعال هم میاد حکم میکند، اسمش میذاریم میگیم در سلسله علل حکم شرعی هن. که حسن صدق والامانه، مثل حسن صدق حسن امانت، امانت چون کار خوبی و حسنه شارع واجبش میکنه، میکنه، چون عرض کنم خدمت شما صدق کار حسنیه شعار واجبش میکنه، یا قبح کذب و خیانت. ففی النوع الاول یستحیل ان یکون الحس والقبح مستلزما للحکم شرعی و الا للزم التسلسل. اگر قرار باشه هر حکم عقلی و وجوب شرعی بیاره باز وجوب شرعی، یا حکم عقلی میاره و حکم عقلی باز وجوب شرعی، تسلسل پیش میاد. لان حسن الطاعه و قبح المعصیه، حسن طاعت و قبح معصیه اذا استتبعا امرا و نهیا شرعیا، یه وجوب و حرمت پشت سرش باشه، کانت طاعت و ذالک الامر حسنه عقلا، باز اطاعت اون امر هم میشود حسن دیگه، و معصیت هازن نه قبیحتون عقلا ایضا، و هازل حس و القبح یستلزم به دورهی امرا و نهیا، باز خودش امر و نهی دیگه میاره، و هاکذا حتی یتسلسل. اما فی النوع الثانی فالاستلزام ثابتون و لیس فیه محذور تسلسل. یا اصلا اینجوری میگن استلزام یعنی بحث داره دیگه، حالا ما بحث بیشترش هم خدمتتون عرض کردیم، آقای صدر قائلش به چنین چیزی نیستن دیگه. استلزام یعنی ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع. چی؟ نه استلزام ثابتون یعنی که یمکن ایست بود دیگه، یعنی اینجا اشکال نداره استلزام، نکنید در مقابل لیس فیه محذور تسلسل اینجا میشه. آره دیگه، حالا ما دیگه مطلب بعدی هم خدمتتون گفتیم. خب این بحث هم تمام. آی صد بحث بعدی که مطرح میکنه، دو تا بحث بعدی نکته خیلی خاصی ندارد، فقط دو تا بحث تصوری و مدخونی، نکته ای ندارد. اولین نکته که آی صد مطرح میکنن بحث استقراء و بحث قیاس. بحث استقراء و قیاس اگر قرار باشه به تفصیل بحث بشه جزء بحث‌های مهمیه که خیلی هم پرکاربرده، مخصوصا که ما باید بحث کنیم که مثلا دارم میگم رابطه بین استقراء و سیره‌های عقلاییه چیه، واقعا منشأ در سیره‌های عقلاییه چیه، استقراء هست نیست، چه جوریه، سر جای خودش. ولی ما حاصل بس تعریف استقراء و قیاسی که آیسد اینجا میگن همون تعریفیه که قبلا هم خوندی تو منطقم بحث میکنن. استقرائیه که شما برید موارد متعددی رو جستجو بکنید و در همه اونها منشأ حکم رو ببینید، بعد کشف بکنید که این منشأ کلیه برای حکم است، بعد در یه مورد جدید که اون مستاق هم اون حکم اون منشأ رو هم شما درش دیدید ولی حکم شرعی رو ندیدید، بتونید حکم شرعی رو کشف بکنید. رفتید هزار مورد رو دیدید، دید در هزار مورد هر وقت یکی جاهل بوده جهل عضو بوده، در نماز جهل عضو بوده، در قصر جهل عضو بوده، در طهارت جهل عضو بوده، در قتل جهل عضو بوده، هزار حکم دیدید، دید در همه این احکام جاهل معذور بوده. خب شما از مجموع این هزار تا حکم استقراء کردید که ملاک عذر جهله، اگه یه مسئله جدیدی پیش اومد تو حکمش در شریعت هم نیامده، حکم میکنید که در این مورد هم جاهل چیه؟ معذوره. این میشود استقراء. قیاس چیه؟ قیاسی که شما نتوانید برید در تمام این موارد پیدا بکنید، یه مورد، دو مورد، سه مورد میبینید، بعد در جور موارد معیار و حکم هم درش مشخص نیست. شما عوامل مختلفی که ممکنه تأثیر در حکم داشته باشه رو هر کدام دقت میکنید و میسنجید، بعد میبینید با ذوق شریعت کدامی که نزدیکتره که معیار حکم باشه، میگید به نظر میرسه این عامل مثلا معیار جلب بشه. یه حکم شارع متعال کرده، درست شد؟ آه قیاس یه حکم شارع متعال انجام داده، همون تمثیلیه که تو منطق میخونید، اینجا بهش میگیم قیاس. تمثیل منطقی میشود قیاس اصولی. قیاس اصولی عرض کنم خدمت شما صغرا کندن چیندن نیست، همون تمثیلیه که تو منطق داشتید. شارعی حکم کرده، علتی برای حکم نیامده، ما خودمون میریم با ذوق خودمون عوامل متعددی که ممکنه منشأ او حکم باشه رو میسنجیم، میبینیم چی در این حکم مثلا مؤثره، بعد نگاه میکنیم میگیم آقا علت این حکم فلان نکته بوده، بعد هر چیز دیگری هم که او علت داشته باشه حکم رو به اون مورد هم چه کار میکنیم؟ تصریح میدهیم. این میشود چی؟ این میشود قیاس کردن. مثل این که مثلا ما آمدیم مثلا دارم میگم مثلا خمر رو نگاه کردیم، شعار متعال نگفته که لا تشرب الخمر لانه مسکر، ما خودمون نگاه کردیم دیدیم آقا خمر مثلا باعث چی میشه. مثلا دارم میگم، حالا شما خمر رو نگید، یه مثال دیگه بزنم، شما میرید مثلا قماربازی رو نگاه میکنید، میبینید شعار متعال گفته که قماربازی نکنید، اکل مال بالباطل نکنید، نگاه میکنید میبینید آقا این اکل مال بالباطل قماربازی اکثرا منجر به دعوا میشه، قابلا منجر به دعوا میشه، و چون منجر به دعوا میشه، خب مردم با هم اختلاف میکنن، این مشکل میشه، قوه قضاییه خرج بالا میره، پرونده درست میشه. میگه پس اصلا معیار حرام شدن قمار همین که دعوا درست میکنه. ما میریم میبینیم هر مورد دیگه هم که تو شریعت وجود داره که منجر میشه که دعوا درست بکنه، ولو اینکه حکمش تو شریعت نیامده، اونجا هم حکم با حرمت میدیم. میگم آقا هر بازی یا هر کار اجتماعی که منجر به دعوا و نزاع بین مردم میشه، ما اون رو چیکار میکنیم؟ اون رو لغو میکنیمش، باطل میکنیمش، حرام اعلام میکنیم. اگه حکم وضعی فسادش رو حکم میکنیم، اگر جز امور شرعی است حرمتش اعلام میکنیم. درست شد؟ این میشود قیاس کردن که ابو حنیفه همین مذهب رو گذاشت، چون دستشون از نسخاره بود، در موارد متعدد وقتی دلیلی نداشتن میامدن چیکار میکردن؟ میامدن مثلا قیاس میکردن. مثلا میامد قیاس میکرد، میگو آقا بالاخره مثلا حج هم عبادت، طواف هم عبادت، سعی هم عبادت، یه عبادت هم مثل نماز، نماز باید با طهارت باشه، بدون طهارت ملاکش تحصیل نمیشه، پس در سعی بین صفا و مروه باید با طهارت باشه، با طهارت ملاکش تحصیل نمیشه. میامد حکم میداد که اینا همون مواردی که حضرت زیاد بهش تاکید میکردن که ان دین الله لا یصاب بالعقول، مراد همین قیاسیه که اهل سنت داشتن، اینکه انسان خودش بیاد کشف کنه. لذا حضرت به همین موارد قیاس خیلی وقتا نقضش میکردن. یه بار بهش میامدن میگفتن، یه بار حضرت ابو حنیفه میگن بگو که بول مثلا اخبسه یا مثلا منی اخبسه. خب گفتش که بول اخبسه، چون دو بار باید آب میشه. حضرت گفتن پس چرا در مورد بول غسل واجب نشد، در مورد منی غسل واجب شد؟ سرش انداخت پایین، نتونست جواب بده، از مبناش دست بر نمیداد. البته خب طبق مبناش ما خب این موارد نمیشه قیاس کرد، موارد دیگر ولی ما قیاس میکنیم. خب نگاه کنید، در موارد استقرا، اگر استقرا تام باشه خب میشود دلیل عقلی قطعی حجته، ولی مشکلی که در اکثر موارد ما تا شریعت نمیتونیم استقرا تام بکنیم. البته این به این معنا نیست که استقراء ناقص منجر به قطع نشه ها، ممکنه یه جای ما با استقراء ناقص هم برامون قطع حاصل بشه، و چون مبنامون اینه که قطع از هر رای حاصل بشه حجتی، این استقراء میشود حجت و اساسش نظر میدیم. حالا آیا از طریق بحث تو فقه داریم، اگر مجتهدی از طریق غیر متعارف براش قطع حاصل شد، قطعش برای خودش هم حجته، برای مقلدین هم حجته یا حجت نیست؟ که خیلی ها میگن قطع از طریق غیر متعارف برای مقلد حجت نیست. چرا؟ چون در موضوع جواز تقلید حصول قطع از طریق متعارف چی شده؟ عقص شده. ولی که یه مجتهدی در خواب امام زمان دید که حضرت بهش فرمودن که حکم اینه و برای خودش یقین حاصل شد که رویاش رویای صادقه، برای خودش حجته، ولی مقلدینش نمیتون از این نظر چیکار بکنن؟ تقلید بکنن، چون قطع از طریق غیر متعارف برای مقلدین حجت نیست. خب حالا یه بحث دیگه یه دید، استقرای ناقص غالبا قطع نمیاره، عمدتا اگر باشه تو استقرای ناقص البته باید بحث کنیم دیگه، باید مشتهد باید ببینه مبناش اینه که آیا علمش مطلقا برای مقلدش حجته، یا علم از طریق متعارفش برای مقلدش حجته دیگه. آره دیگه، غیر متعارفه، استقرای متعارف قطعیه که غالبا برای مردم یقین ایجاد نمیکنه، استقرای تامه که قطع ایجاد میکنه. البته ما در این حالی که الان میگیم اطرای ناقص قطع یا اطمینان، فرق نمیکنه، اطمینان حاصل کنه یکی دیگه، ما میگیم استقرای ناقص قطع ایجاد نمیکنه، بعد حواستون باشه که این باید محل بحثه، یعنی باید دقت کنیم، چون عمده اصلا خدمت شما قوانینی که امروزه در پزشکی، در شیمی، در فیزیک وجود داره، جز اونهایی که سرمنشأش رو پیدا کردن، مثلا مثل شیمی که آمدن مثلا ترکیب اتمی رو پیدا کردن که خواص رو بر اساس اون ترکیب مثلا شیمیاییش و ترکیب اتمیش چینش مولکولا توضیح میدن، خیلی از این مواد بر اساس استقرا ناقصه ها، مثلا تو پزشکی اینجوریه. نه خیلی وقت استقرا ناقص، خیلی وقت نه دیگه، از باب استقرا نیست دیگه، و از باب استقرا نیست، از باب کشف واقع، گوش کنید، نه او استقرا نیست، مثلا این قاعده کلیه که مثلا دارم میگم تو پیوند مولکولی اگر اتم مثلا سه تا مثلا تو لایه مولکول تو لایه آخر باشه، پیوند سست باشه، دمای جوش میاد پایین، شما هم اصلا استقرا نیست، اینا فرموله، نه کنید، نه عرض میکنم، نه استقران است، استقران کشف واقع. مثال میزنم برای شما، مندلیوف خیلی از همین خواص شیمیایی این چیزایی که نه دقیقاً گفته هست نداده، دقیقاً اینا رو قانونش کشف، یعنی دقیق گفت اینجا یه اتم وجود داره با این درصد انحلال در آب، با این انحلال در فلان، نه حالا که عنصر نداریم دیگه، این که دیگه امروز به صورت قطع علم دیگه، اگه شما یه حرفا نزنید دیگه، نه حالا نکنید دیگه بحثه دیگه که اینا از باب استقرای از باب کشف واقع دیگه بعضی از اینها به لحاظ علمی هنوز کشف واقع نشده، بعضی این که آب از H2O تشکیل شده چیزی نیست که امروز قابل مثلا تشکیک بشه، ممکنه بگید مثلا 500 سال دیگه ممکنه یه خواص جدیدی از آب کشف بکنن، ولی این که آب یه اتم هیدروژن دو اتم اکسیژنه این دیگه امروز مثل همونی که گفتم بندگان گفتم تو باور کردی زمین گرده، اینا دیگه امور نیست که شما بخواید بگید بر اساس استقرای. پس علم امروز ما در بعضی از موارد بر اساس کشف علل حقیقیه اشیاء خارجی است، اینا قابل انکار نیست اصلا. بله اموریه که اینجوری نیست، یعنی از باب کشف نیست. شما الان نگاه میکنید اتم مثلا سدیم بر اساس مثلا طیف جذبیش دقیقاً کشف میکنن که توی فلان ستاره چه مقدار از چه اتمی وجود داره. اینا خواصیه که امروز اینها رو به قطع رسیده، بر اساس استقرا نیست اینها رو، بر اساسیه که قشنگ بر اساس علل اینها کشف کردن. اینا به خاطر پلان مثلا پیوند مثلا دقیق این طیفای جذبی اتماری که در میارن قشنگ مشخص میکنن که چون این اتم فلان اصلا در فلان لایه مثلا الکترونش میچرخه این مقدار که عرض کنم انرژی میگیره یه لایه مثلا افزایش پیدا میکنه و اتم یا یه لایه میره پایین‌تر، دقیق اینا رو در میارن و اینا امروز جزء امور علمی هستن. حالا من نمیدونم چقدر شما توی زمین ها کار کردید، ولی اگه کار کرده باشید بعضیاش اصلا قابل نقض نیست، یعنی اموری نیست که همه پذیرفته شده باشن، نه سلیقه‌ای نه استقرایی. البته حالا گفتم اینا قابل اثبات نیست چون بعضیش ممکنه شما مثلا کار نکرده باشید، مثلا تو همین اتم و طیف جذبی و کار نجومی شاید کار نکرده باشید، ولی کار کرده باشید براتون مسلمه که اینها امور نیستش که بر اساس استقرا باشه. ولی اونهایی که بر اساس استقرا مثلا خواص مثلا داروها بر بدن، اینها قانونی نداره که شما قانون رو کشف کرده باشید غالبا. نه خیلیاش بر اساس نه بعضیاش هم نه ها نه همیشه نیست. نه اولا که ادالکیو جز همون چیزایی که غالبا اثر نمیکنه و نمونهش که پزشکا اصلا خودشون همیه. شما پیش پزشکا برید آره دیگه شلغم استامینوفن دیگه. آره شما عرض کنم خدمت شما اینها امور بعضیش امور استقراییه، هر کدومش به منظره قطعی رسیده باشه منشأش کشف شده باشه از باب کشف منشأ، ولی بر اساس استقرا شما آمدید استقرا کردید رفتید آقا هیچ برهانی وجود نکنید، تا زمانی که شما دی ان ان کشف نکنید برهانی وجود نداره که قورباغه باید دوتا پا داشته باشه، درست شد؟ وقتی شما این کار انجام ندادید رفتید 100,000 قورباغه رو تو عالم دیدید، دیدید همه دوتا پا دارن، خب شاید یه قورباغه 6 تا پا داشته باشه، همینجوری قورباغه 6 پایی هم هست، تا علتش کشف بشه که آقا هر قورباغه‌ای که در دی ان ایش یه جهش ژنتیکی درست نشده باشه اینجوری او که شده باشه اینجوریه. خب پس بنابراین ماحصلی شد که استقراءات ما تو علوم تجربی امروز هم اکثرا منجر به قد نمی‌شود، چی برسه به دامنه امور شرعیه که مخصوصا در دامنه امور شرعیه هیچ کدام یقینی هم نیستش که منشأ حکم هم این باشه. شما همیشه دیدید در موارد جهل عذر هست، ولی انسان یقین هم حاصل نمی‌کنه که شاید وصف مقارن باشه، شاید جهل منجر به یه نقطه وصف مقارنیه که او وصف مقارن عذره، مگه تصریح شده باشه در مواد خاص، چون لعنه جاهل که از مجموعش بریم استقرا کنیم. قیاس که تقریبا ظنی و دائما اصلا در قیاس انسان به قطع نمیرسد، پس بنابراین نه استقرا برای ما در دامن شریعت حجت است و نه قیاس حجت است. الاستقرا و القیاس بفهم نه حجت نیست. خب خب اشتباه میکنن که کار نداره دیگه، حالا او کسی که استفاده میکنه حتما خودش برای خودش توجیه میکنه دیگه، ما که استفاده نمیکنیم توجیه هم نمیکنیم دیگه. خب الاستقراء و القیاس عرفنا سابقا ان الاحکام الشرعیه تابعه للمصالح والمفاسد، ما قبلا گفتیم که احکام شرعیه تابع مصالح و مفاسده و تابع ملاکاته، التي يقدرها المولى وفق حکمته و رعایته لعباده، اون بالاخره مصالح و مفاسد ملاکاتی که مولا اونها رو در نظر میگیره مطابق حکمتش و برای این که بتواند رعایت بکند مصلحت بندگان رو، و ليس جزافا او تشهيا. آره جزاف و جزاف عربی همون گزافه خودمونه، گزافه خودمون که قبلا بهش گزاف میگفتن رفته به عربی شده جزاف. این معرب همین گزاف خودمونه. آره که شما امروز میگین گزاف. تشهی یعنی بر اساس اشتها، میل نفسانی. تشهی یعنی بر اساس میل نفسانی و شهوت و خاص نفسانی. و علیه فاذا حرم شار شیئا، اگر خداوند متعال اون چیزی رو حرام کرد، نه از بابی که چون خدا خواسته حرامش کنه حرامه، نه چون مصلحت و مفسده داره. کلخم مثلا، ولم ینص علی الملاک و المنات فی تحریم، نصی هم خدا متعال نیاورده که ملاک و منات در تحریمش چیه. فقط یستنتجه العقل، بعضی وقتا عقل ملاک رو استنتاج میکنه و یحدث به حدسش میزنه. و فی حالت الحدس به یحدث حین اذن به ثبوت الحکم فی کل الحالات التي یشملها ذلک الملاک، وقتی ملاک رو حسد تصریحش میده به همه موارد دیگه که اون ملاک درش وجود داره. لان الملاک به مثابه العله لحکم الشارع و ادراک العله یستوجب ادراک المعلول، به خاطر اینکه ملاک به مثابه علت حکم شارع و کسی که علت درک میکنه، درک علت مستوجب درک معلول است. خب اینو فهمیدیم. خب چگونه علت رو کشف بکنیم؟ و اما کیف یحدث العقل بملاک الحکم و یعینه فی صفت محدده، چه شکلی عقل میاد تعیین میکنه، دست پیدا میکنه به ملاک حکم و تعیینش میکنه در یه صفت خاصی، میگه این صفت خاص ملاک حکمه. فهذا ما قد یکون عن طریق الاستقراء طاره و عن طریق القیاس اخرى، دو تا راه براش هست. و المراد بالاستقراء چیه؟ ای یلاحظ الفقیه عددا کبیرا من الاحکام، یه تعداد زیادی از احکام رو نگاه میکنه. یجدها جمیعا تشترک فی حالت واحده، میبینه تو همش یه حالتی هست. من قبیل ایوه سا عددن کبیرتن من حالات التي یعذر فیه الجاهل، میره موارد متعدد نگاه میکنه تو شریعت 30-40 مورده که جاهل رو معذور دانسته اند. یعذر فیه الجاهل کجا خط کام شد؟ نه یعذر درست. فیجد ان الجهل هو صفت المشترکه بین کل تلک المعذریات، مییابد که جهل صفت مشترک بین همه اون معذر بودن هاست. فیستندج ان المنات والملاک فی المعذریه، میفهمد مناک و ملات معذریت هو الجهل است. فیعمم الحکم الى سایر حالات الجهل، اون فقیه میاد حکم تعمیم میده به بقیه حالات، سایر حالات جهل هم میگه عذر وجود دارد. و المراد بالقیاس ان نحصل حالات و صفات التي من المحتمل ان تكون مناتا للحکم، مراد به قیاس اینه که ان نحصی، ما بیم احصا بکنیم اون حالات و اون صفاتی که احتمال میدهیم منات حکم باشد. و اینجا دیگه تصریح نشده، یه حکم نگاه میکنیم، احکام متعدده نیست، احتمال میدیم این علتش باشه، احتمال میدیم اون علتش باشه. و به تأمل و الحدس و الاستناد الى ذوق شریعه، با استناد به ذوق شریعت و حدس و گمان خودمون، یغلب علذن ان نواحدا منها هو المنات، میگه ما آها این خوبه، این منات باشه، اگه ما شارع بودیم اینو منات قرار میدادیم. فیعمم الحکم علی کل حالت یوجد فیها ذلک المنات، بعد بیاد تعمیم بدهد اون آقای فقیه حکم را و هر حالتی که درش منات پیدا میشود. والاستنتاج القائم علی اساس الاستقراء ظنی غالبا، لأن الاستقراء ناقص عادتا، ما استقراء تام که نداریم، ولا يصل عادتا الى درجة اليقين. و از اون طرف والقياس ظنی دائما، لأنه مبنی على استنباط حدسی للمنات، شما آمده حد زدی منات رو. و كلما كان الحكم العقلي ظنيا احتاج التعويل عليه الى دليل على حجيته كما هو واضح، تعویل و اعتماد بر اون احتیاج دارد بعد یک دلیلی. اجازه بدید اینو تمام کنم، ساعت بعد اشکالاتون رو جواب میدم. آخرین بحثی که نکته‌ای ندارد اینه که آیا دلیل عقلی حجت یا حجت نیست. نه کنید در حجت دلیل عقلی در اصلش بحث نیست. آیسر شاید تا حالا 10 بار بیان کردن دلیل عقلی قطعی باشه، حجت قطعی نباشه، حجت نیست. پس چرا آیسر ایران آمدن اینجا مطرح کردن؟ چون یه اختلاف اساسی پیدا شده بین اخباری و اصولی. اگر بخوام بعضی گفتن بین اخبار و اصولی 70 تا اختلافه، بعضی گفتن 40 تا اختلافه، بعضی میگن 7 تا اختلاف اساسیه. اگر قرار باشه 3 تا 4 تا اختلاف اساسی بین اخباری و اصولی رو نام ببریم، قطعا یکی از 3-4 تا اختلاف اساسی بحث حجیته، حکم عقلی قطعی است که آیا حکم عقلی حجت هست یا حجت نیست. اخباری ها توی زفینه حرف واحدی ندارن، متعدد حرف میزنن در طیف افراطی افراطی و در طیف تفریطی مختلفن دیگه هر کدوم. نه اصولیون عمدتاً یه حرف میزنن، انتاج قطعی عقلی رو حجت میدونن، اصولیون عمدتاً قطعی میدونن، میفرماین اگر ما به وسیله حکم عقلی به یه چیزی برسیم، یه قضیه ترکیبی یا تحلیلی که تأثیر داشته باشه در کشف حکم شرعی، این حجته، این اصولیون حجت میدونن. ولی آقایون اخباری ها میگن کشف حکم شرعی به واسطه حکم عقلی حجت نیست، ما این رو قبول نداریم. مرحوم شیخ در رسائل به تفصیل وارد میشه، از همه اول مبنای خودش روشن میکنه، میگه اگر کشف ملاکات احکام باشه که به وسیله اونها ما بخوایم حکم شرعی رو پیدا بکنی، آره، میگه که ما هم اینو قائل نیستیم، بقیه هم قائلن، یعنی ما قائل نیستیم با عقلمون میتونیم ملاکات و حکم شرعی رو کشف بکنیم. اگه موارد نادر مثل العدل احسن از ظلم قبیحون که با قاعده ملازمه بخوایم یه چیزی رو کشف بکنیم، غالبا یعنی تو مستقلات عقلیه، عمدتاً دعوای ما تو غیر مستقلات دیگه، یه ملازمه یه چیزی رو کشف میکنیم که از یه حکم شرعی یه حکم شرعی دیگه ای رو به دست میاریم. مثلا مثلا مثالی که ما گفتیم، مثلا تو بحث اجزا ما با یک دلیل شرعی نتیجه میگیریم، میگیم در اینجا وجوب وجود ندارد یا وجوب حکم شرعی وجود دارد، یا مثل تکلیف به غیر مقدور میگیم در اینجا حکم وجود ندارد، یا قدرت شرعی باشه میگیم حکم قضا دارد. غالب مواردی که ما استفاده میکنیم از حکم عقلی همین موارد دیگه، ولی ما غالب وجیت حکم عقلی در سلسله علل یعنی کشف مناطات احکام که نیستیم دیگه، خودمون گفتیم فقط دو تا مستقل عقلی داریم، العدل و حسن و ظلم و قبول، اونم هیچ دردی نمیخوره، انقدر دلیل شرعی داریم که هیچ دیگه اصلا احتیاج به کشف از این دلیل عقلی نداریم. پس دعوای ما عمدتا میشه تو مواردی که غیر مستقلاتن و میخوایم کشف کنیم از این حکم شرعی حکم شرعی دیگه ای رو، وجود مقدمه ای رو و امثال او. و آقایون اخباری تو همین قضیه عمده دعوای اخباری با اصولیا فکر کردن که اصولیا قائل به اینن که میشود ملاکات احکام رو کشف کرد، لذا اونها رو نفی میکنن که ما تو اونها باشون دعوا نداریم. ولی تو این مواردی که ما عقل رو جزء ادله حکم شرعی بدونیم و همین مواردی خوندیم به وسیله اینها بتونیم مثل احکامی رو کشف بکنیم، اینجا اختلاف داریم. مرحوم شیخ به تفصیل ان شاء الله تو رسائل خواهید خوند یکی یکی ادلهشون میاره، مثلا عبارتاشون رو میاره و اونجا توضیح میده، مثلا 4 صفحه مثلا عبارت مثلا یه آقای از بزرگوار محدث مثلا استرآبادی رو میاره یکی توضیح میده. بعضیاشون میگن عقل فقط در بدیهیاتی مثل 2 به اضافه 2 مساوی با 4 حجته، اینقدر افراطیان. بعضیشون از اون طرف نه، عمدتاً عقل رو در خیلی جاها حجت میدونن. ما حاصل بحثیه که خب اصلا ما حرفشون شروع توجیه کنیم چجوری بفهمیم، به تعبیر دیگه حالا ما میخوایم حرف اخباری رو بفهمیم، اصلا باید بیایم تو فضای اصولی خودمون. میگفتن یه آقایی داشت در مورد بر علیه منطق صحبت میکرد که میگفت منطق اینو به درد نخوری، یه بابایی او پای نشسته بود دوباره تون تون حرفای صغرا کبرا نتیجه میکرد، یعنی برای حرف فهم حرف خودشون. حالا بالاخره ما هم عمدتا اصولیا دربشونه که وقتی ما حرف اخباری رو بفهمن اصلا میارن تو ساختار اصولی خودشون بررسی میکنن که خب حرفشون چه تصویر کنیم. اولین مشکلی که ما داریم اینه که ما تو ساختار اصولی خودمون بفهمیم اصلا رد از حکم عقلی چجوری ممکنه، اصلا ممکنه شارع متعال از قطع رد بکنه یا نه؟ چون ما چند تا کبرا تا حالا چیندیم، این همه تو اصول زحمت کشیدیم، آمدیم گفتیم رد از قطع ممکن نیست دیگه، مگه ما قبلا نگفتیم؟ اینو بدیهیش کردیم که آقا رد از قطع ممکن نیست، پس چگونه میشود قطع حاصل از مقدمات عقلیه رو شارع متعال رد بکنه؟ خب ما خودمون برای آقایون اخباری یه چاره جویی میکنیم، میگیم آقا راهش برای که شارع متعال بیاد از قطع رد بکنه اینه که قطع رو در موضوع دلیل اخذ کنه، یعنی قطع رو از قطع طریقی تبدیلش کنه به قطع موضوعی. وقتی قطع موضوعی شد خب میتونه از یه قطع موضوعی خاص چیکار بکنه؟ ردش کنه. مولا بگه آقا احکامی رو میخوام که بهش قاطع باشه از غیر طریق دلیل عقلی، اگه از طریق عقلی باشه نمیخوام اون رو. حالا این دو جور تصویر داره، خوب دقت کنیم. یه موقعی مثل اون مثالی که من قبلا یادتون باشه با حرف چیزو داشتم کلو شیء طاهر حتی تعلم انه قذر رو که داشتم توضیح میدادم، بعد گفتم که ما میتونیم تبدیلش کنیم به قطع موضوعیاتونه، گفتم او قطع موضوعی ولی قطع به خود موضوع، یعنی بگیم که مقطوع الخمریه مقطوع البولیه، او یه تصویر درست بود ولی او تصویر اینجاها جواب نمیده، اینجا قطع به حکم نه قطع به موضوع، اونجا قطع به موضوع خوب بود، قطع به موضوع رو در موضوع حکم شرعی مولا عرض کنه، ولی مشکل ما سری که ما نمیخوام قطع به موضوع رو عرض کنیم، میخوام قطع به حکم عرض کنیم، چون ما به حکم قطع حاصل کردیم نه به موضوع. میخوایم قطع به وجوب نماز، مثلا وجوب وضوئی که توی مقدمه عرض از تلازم بین وجوب شیء و وجوب مقدمش وجوب وضو رو پیدا کردیم. مولا میخواد از این وجوب وضو رد کنه بنابر نظر اخباری. دیگه اینجا قطع به موضوع نیست، قطع به حکمه. و اخذ قطع به حکم در موضوع حکم بنابر نظر مشهور اصولیون چیکار داره؟ مستحیله. آقای صدر یه جواب اونجا برای امکانش دادن، لذا نظر اخباری بر همین اساس میان توجیه میکنن. اون نظر چی بود؟ ما الان میخوایم توجیه کنیم چی دیگه مولا میشود از قطع رد کرد دیگه. راهش اینه که مولا بیاد تبدیل کنه به قطع موضوعی. خب قطع موضوعیش قطع به موضوع که نیست، اینجا قطع به حکم دیگه. قطع به حکم رو در موضوع حکم عکس کردن اومدیم گفتیم یعنی چنین قطع موضوعی چی داره؟ استحاله داره. باز گفتیم تو چارچوب اصولی خودمون آقای صالح یادتون باشه تو عکس علم به حکم در موضوع حکم اومد یه راه درست کرد، گفت عکس قطع به جعل میکنیم در موضوع مجهول و فعلیت. همون راه اینجا پیشنهاد میده، یعنی میگه برای اخباری ها این راه رو پیشنهاد کنیم که آقا این اخباری ها شارع آمده گفته هر وقت به جل از طریق عقل قطع پیدا کردی این حکم برات فعلی نمیشود. اینجوری آقای صدر میگه درست کنیم. آقای صدر میگه پس رد از قطع چی؟ حالا یه اشکالی ما با آقای صدر گفتیم، آقای صدر که به مبنای خودش توضیح میده دیگه. آقای صدر میگه این کار اشکال ندارد، میگه پس ثبوتاً رد از دلیل عقلی ممکنه، ولی اثباتاً آقای صدر میفرماید ما دلیلی بر چنین ردی بفرمایید نداریم. ما دلیلی نداریم. اخباری ها به 4 تا روایت تمسک کردن، ان دین الله لا یصاب بالعقول و مانند آن، که اصلا مربوط به بحث ما نمیشه، مربوط به بحث قیاسیه که همین یک ساعت پیش خوندیمش، مربوط به بحث ما نمیشه که بخواد مولا به طور مطلق از دلیل عقلی قطع بکنه. اون ماریه که بالعقول بالقیاس نمیشه حکم کرد. پس مشهور آقایان اصولیون چی میگن؟ مشهور آقایان اصولیون که این دور رو با درست میدونن دیگه، به حرف آیسد رو قبول ندارن، میگن حرف اخباریان اصلا ثبوتن امکان نداره، یعنی مولا نمیتواند رد بکند از چی؟ از دلیل حکمی که به وسیله قطع حاصل شده. ولی آیسد میگه ثبوتن ردش ممکنه. مولا بیاد علم به حکم رو در موضوع عرض کنم خدمت شما فعلیت عرض کنه، بگه هر وقت از طریق دلیل عقلی علم به حکم پیدا کردی حکم برات فعلی نمیشود، ولی میگه اثباتا دلیل بر چنین ردی نداریم، پس حرف اخباری ها اثباتا درست نیست. از قطع طریقی رد، از قطع طریقی رد نمیشود، باید حتما قطع موضوعی بشه. خب دیگه خب دیگه باید در موضوع باید عکس کنه دیگه. متمم جل، متمم جل و یک جل و دو جل مشهور ازنش که فرقی نمیکنه. اگه مولا بتونه با دو تا جل درست کنه تو یک جل هم میتونه، اگه تو یک جل نتونه تو دو تا جل هم نمیتونه. اون منجر به همه میشه که عقص در همش عقص شده. این اثباتی نه ثبوتی، این بیان اثباتیه. ثبوتن یعنی هر حکمی منوطی به یکی از این طریق. اینو تحواستون باشه، خیلی وقتا روشای اثباتی ثبوتی داشت باید مولا هزار تا مثل تغییده. خب تغییر اثباتی ثبوتی، حالا اون اشکال اونجا اون حل نه. خب این همون دور اینجا هم هست، هیچ مشکلی چرا هست؟ حالا دیگه متمم جعل سر جای خودش دیگه، واردش که نشدیم دیگه، همون دور در اونجا هم هست. متمم جعل هم مشهور درست ندن چی؟ چشم من عبارت بخونم اعلام میتونم بکنیم دیگه تمامش کنیم دیگه. حجیت و دلیل العقلی، از دلیل العقلی تارتن یکون قطعی و اخرى یکون زنی، یا فاذا کان الدليل العقلي قطعيا ومعديا الى العلم بالحكم الشرعي فهو حجه من اجل حجيه القطع و هي حجه ثابته للقطع الطريقي مهما كان دليله و مستنده. قطع طريقي از هر راه حاصل بشه حجت، ولكن هناك من خالف في ذلك و بنا على ان القطع بالحكم الشرعي الناشئ من الدليل العقلي لا اثر له. بعضیا بناشونو برای گذاشتن که قطع به حکم شرعی که ناشی از دلیل عقلیه این به درد نمیخوره و اثر نداره، ولا يجوز التعويل عليه ولیس ذالک تجریدن للقطع طریقی عن الحجیه. این به این معنا نیستش که شارع آمده قطع طریقی رو از حجیت تجرید کرده، گفته قطع طریقی حجت نیست. حتی یقال به انه مستحیلون، چون تجرید از قطع طریقی مستحیله، پس چگونه حرفشون رو درست کنیم؟ بله دعا، بله دعی ان بالامکان. بعضی آمدن اینجوری ادعا کردن که ما حرف اخباری رو اینجوری تخریجش بکنیم، میتوانیم تخریجه هی تخریج کنیم این ادعا رو، علی اساس تحویل القطع من طریقی الی موضوعی، یعنی قطع رو قطع موضوعی کنیم. به ایوغال چی بگیم؟ بگیم ان الاحکام الشرعیه قد اخذ فی موضوعها قید، در موضوع همه احکام شرعیه قیدی هست. یه چیه؟ و هو عدم العلم به جعلها من ناحیت دلیل عقلی، از ناحیه دلیل عقلی قطع به حکم پیدا نکرده باشی. فمع العلم به جعلها من ناحیت دلیل عقلی لا یکون الحکم الشرعی ثابتا لانتفاع قیده، دیگه حکم شرعی وجود ندارد. فلا اثر للعلم المذکور، چنین علمی دیگه فایده ندارد. اذ لا حکم فی هذه الحاله. وقد یقال، بعضی میگن آقای صد مگه نگفتی عکس علم به حکم در موضوع حکم حال است؟ کیف یقال ای یقال من علم به جعل الحکم شرعی به دلیل، کسی که عالم به حکم شرعی هستش بهش بگیم ان الحکم غیر ثابت، بگیم حکم برات ثابت نیست، مع انه عالم به، ای که عالمه. ول جواب علی ذلک، ما قبلا گفتیم علم به جعل رو در موضوع فعلیت عکس میکنیم، ان هذا عالم به جعل الحکم و ما نريد ان ننفيه عنه ليس هو الجعل، او چیزی که ما میخوایم نفیش بکنیم که جعل نیست بل المجعول است. فالعلم العقلی بالجعل الشرعی یؤخذ عدمه قیدا فی المجعول، فلا مجعول مع وجود هذا العلم العقلی، با وجود علم عقلی دیگه مجعولی وجود ندارد. و ان کان جعل الشرعی ثابت، جعل هنوز هست مجعول نیست، فلا محظور فی هذا التخریج، ولکنه بحاجه الى دلیل شرعی على تقید الاحکام الواقعیه بالوجه مذکور، اثباتا باید دلیل داشته باشه. ولا یوجد دلیل من هذا القبیل، تنها دلیل اونها بعضی ها ادله مثل ان دین الله لا یصاب العقول که مربوط به بحث ما نیست. و اما اذا کان الدلیل العقلی زن نیان کما فی الاستقراء الناقص والقياس و فی کل قضیه من القضایا العقلیه المتقدمه، مثل قضایای عقلی دیگه که ما گفتیم هر کدام ظنی بشه، اذا لم یجزم به حل عقل، عقل بهش جزم پیدا نکنه، این می شود ظنی. ولکنه ظن ظنبها، اگر قد حاصل نکرد ولی ظن بهش پیدا کرد، فهذا الدلیل یحتاج الى دلیل على حجیته، باید یک دلیلی بر حجیت چنین دلیل عقلی ظنی پیدا بکنیم و جواز تعویل علی که بتونیم برایش اعتماد بکنیم. ولا دلیل علی ذلک، چنین دلیلی نداریم. بل قامت دلیل علی عدم جواز تعویل علی الحدس و رأی و قیاس، دلیل آمده که به اینها نمیشود. یه سلامت.